حکمت نکاح با زن نصرانی و یهودی وارد شده است چند طائفه می باشد. طائفه اولا روایاتی است که دلالت بر جواز نکاح با آنان علا نحو الاطلاق دارد. یکی از اون روایات صحیحه معاویه ابن وهب است که دیگران نیز این صحیحه را جمیعا از امام صادق روایت کردند و در این صحیحه سؤال شده است راجع به مرد مؤمنی که یتزوج و ازدواج می کند با زن نصرانی و یا یهودی، امام علیه السلام در جواب می فرماید که ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر. اگر مرد مؤمن چنین کاری را کرد پس از ازدواج این زن را از خوردن گوشت خنزیر و آشامیدن خم منعش بکند، که این دلالت بر جواز اصل نکاح دارد. روایت دیگر صحیحه علی ابن رعاب از ابی بصیر است که از امام باقر علیه السلام روایت شده است. در این روایت نیز ابو بصیر میگوید از امام سؤال کردم راجع به مردی که زنی نصرانی دارد و میخواهد با یک زن یهودی دیگر هم ازدواج بکند، آیا ازدواج او به صورت ابتدایی با این زن یهودی جایز است یا نه؟ امام علیه السلام فرمودند ان اهل الكتاب ممالیک للامام، و ذالک موسع منا علیکم خاصه و ذالک موسع منا علیکم خاصه ف فلا بأس ان يتزوج، که این روایت هم مطلقا دلالت دارد بر جواز نکاح با اهل کتاب. بله، البته حالا در این باره ممالک یک وقتی صحبت خواهیم کرد و خواهد آمد که منظور از ممالک در اینجا چی هست. اینها با توجه به زمینه سایر روایات مشکل دلالتش حل میشه، ولی اگه تنهایی بود ممکن بود یک سری اشکالاتی بر روایت وارد بشه. من کم برای شما مسلمانان هم شیعه رو نمیگه حتما شیعه باید باشه. من نا بله من نا چرا از کجا میفهمید که هم علیکم رو چرا نمیگید حتما؟ مگر شیعه امام فقط خدمت شما عرض بشه خمس رو برای شیعه ها میخواد؟ خمس برای همه مسلمان ها هست، مصرفش هم همه مسلمان ها هست. چیز بله بله. خب برای شما مسلمانان دیگه
خب حالا ما ازدواج یهودی با یهودی
رو که اون مشکل نداره.
خب
برای مسلمان با یهودی
از کجا شش
بله
از جایی که مشکل داره؟
نه مسلمان با یهودی یعنی کل مجموعه مسلمان، بحث شیعه است، اختصاص به شیعه داره.
خاصه چه اختصاصی
مسلمان دیگه؟ شما مسلمانان با یهودیان چه موسع کردیم؟ البته باز بله فرمای شما درسته که میخواد بفرمایید خب یهودی با یهودی که مشکل نداره. بله بله این درست هست که یعنی در واقع این روایت اون وقت دلالت خواهد داشت بر این که ها خب ادامه روایت رو داشته باشیم تا کمکی باشه به این که بحث فراتر از این حرفه. بله ابو بصیر در ادامه روایت اینو بنویستر ابو بصیر در ادامه سوال می کند که آیا این مرد حق دارد علاوه بر این زن نصرانی با یک عمه و کنیزی ازدواج بکند؟ امام می فرماید لا یصلح له ان یتزوج ثلاث اماء، لا یصلح له ان یتزوج ثلاث اماء، سه تا کنیز رو نمیشه جمع کرد در ازدواج، چون خب فرض اینه که نصرانی هم عمه میشه، ممالک میشن دیگه، به معنا دیگه. بعد یهودیه را هم بگیره خدمت شما عرض بشه، بعد بخواد چی؟ یکنه عمه را هم بگیره، اون وقت جمع بین سه تا عمه میشه دیگه به معنا. فَإِن تَزَوَّجَ عَلَيْهُمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً عَلَيْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً ولم تعلم ان له امراه نصرانيه و يهوديه ان له امراه نصرانيه و يهوديه ثم دخل بها فان لها مما اخذت من المهر. بله فان لها مما اخذت من المهر فان شاءت ان تقيم بعد معه اقامت. و ان شاءت ان تذهب الى اهلها ذهب. البته این هم چیزی رو عوض نمیکنه به عنوان زن امت که عوض کنه، ولی اینم عوض نمیکنه در واقع مسئله یمون خاصه، یعنی بحث شیعه بشه مطرح میشه لذا ممکنه اشکال به روایت وارد بشه از این جهت که این اخص از مدعا میشه. بحث مضاف برای اینکه ممالک بودنش هم محل کلامه که نه نمیشه، نه همین روی این جهت. حالا بعد در یک جایی به همین مناسبت معنای ممالک رو ما توضیح دادیم که ممالک و معنای اون امه واقعی و مملوک واقعی نمیتونه باشه. حالا عرض خواهیم کرد. ببینید خب جمع بین سه تا امه در تزویج که درست نیست، درسته؟ خدمت شما عرض بشه در اینجا اگر بیان زن یهودی و نصرانی بشن امه ممالک بی معنا بشن، اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر بخواد امه دیگه رو بینا اضافه کنه، جمع بین اما سلاسه میشه دیگه، به این جایز نیست. میشه دیگه میفرمایید فلا با اصلا یه تزوج. فقط اشکال روایت در اینه که این روایت اون وقت دلالت دارد بر این که این ازدواج باید برای شیعیان جایزه برای
مجموعه.
بله
نه
کنیزای اونا خودشون کنیزن، اونا میگه اصلا زنان نصرانی و یهودی ممالک امام محسوب میشن، مملوکه های امام محسوب میشن. دقیق دارید؟ حالا بله اینطور دیگه. حالا اینم عرض میکنم این روایت از نظر دلالت مشکل داره ها، ولی خب لامحاله در اینجا چون گفتیم در طایفه ایست که دلالت داره ان یتزوج فلا بأس ان یتزوج به صورت مطلق در این جهت آورده میشه، اما این نیست که ما حتما این روایت رو قبول بکنیم. اون که قاعده الزامه، نه قاعده لکل قوم نکاهون، اون که جداست قضیهشون. خب همین دیگه عرض میکنم این روایت حالا من در یک جایی به مناسبت ذکر میکنم، حالا من در ذهنم از مفصلم بیان میکنم، یا در قاعده لکل قوم نکاهنه که انشالله بیانش خواهیم کرد که این روایت از نظر دلالت مشکل داره، سندش هم تازه اشکال داره، ولی خب در جمله توایف روایاتی که دلالت بر جواز میکنه چی؟ قابل ذکر. روایت سوم موثقه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام است که میگوید از امام راجع به ازدواج با زن یهودی و نصرانی پرسیده. امام علیه السلام فرمودند که لا بأس بهی، اشکالی ندارد، اما علمت انه کانت تحت طلحة ابن عبید الله یهودیتون على عهد النبی، معید میاره که طلحة ابن عبید الله زن یهودی داشت در همون زمان پیغمبر، لذا اشکالی نداره، لا بأس به. روایت چهارم روایت ابی مریم انصاری از امام باقر علیه السلام است که میگوید من از خوردن طعام اهل یهود و نکاح با اونها پرسیدم که آیا حلال است یا حلال نیست. امام علیه السلام فرمودن نعم کانت تحت طلحه یهودیتون، چون ندارد که البته دیگه فرق اون وقت ممکنه که سوال که خب این یهودیه، فقط یهودی رو مطرح کرده، اما قطعا تفاوتی با نصرانی در این جهت با همدیگه چی ندارد. نعم قد خانت تحت طلحه یهودیتون. خب این یه طایفه، یه طایفه از روایات که اینها دلالت دارد بر اینکه نکاح با اینها قید و شرطی نداره و اشکالی نخواهد. این طایفه هم. طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر حرمت نکاح با اینها علی نحو الاطلاق دارد. یکی از این روایات صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام است که میگوید سألته عن نصارى العرب، اتؤكل ذبائحهم اتؤكل ذبائحهم، فقال علیه السلام، امام در جواب فرمودند کان علی علیه السلام ینها عن ذبائحهم ینها عن ذبائحهم و عن صیدهم و عن مناکحتهم. خب اینم مطلق دیگه. روایت دوم باز روایت محمد ابن مسلم از امام باقر است که البته سند صحیح نیست، که میگوید امام باقر فرمودن لا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهوديه ولا نصرانيه وهو يجد مسلمه حره او امه. که دلالت این روایت مبتنی بر آن است که کلمه انبقا ظهور در حرمت داشته باشد، یعنی عدم الانبقا، منظور نه انبقا، کلمه عدم الانبقا لا ينبغي ظهور در حرمت داشته باشه، که درستم همینه. ما در جای دیگه گفتیم در آینده هم باز متذکر میشیم که انبقا و لا ينبغي قطعا دلالت بر حرمت داره، در مواردی متعرضی مسئله شد. خب نه بدون قرینه، خود کلمه انبقا ظهور در جواز داره و عدم انبقا که نفی از انبقا هست ظهور در حرمت داره. تیسر بعد همون فرمایشی که آقای خویی گفته فرمایش بسیار متین و جالبیه. انصافا آقای خویی در قضیه مثل انبقا تحقیق قشنگی انجام داده و درست هم هست که انبقا رو به معنای عدم تسهل و عدم تیسر میدونه. عدم تیسر هم به معنای این که فرد براش میسر نیست، این عمل میسر نیست، یعنی چی؟ یعنی نمیتواند انجام بده دیگه. انبقا هم یعنی تیسر دارد، تیسر دارد یعنی میتواند انجام بده. دقیق فرمودید؟ خب این هم طایفه دوم که دلالت بر حرمت نکاح با اینها در مقابل طایفه اولا داره. طایفه سوم روایاتی است که دلالت بر جواز نکاح با این زنان علی نحو الاطلاق و با کراهت دارد. یکی از این روایات، روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام است که نقل می کند پدر من از امام صادق در حالی که من در محضر امام صادق بودم و می شنیدم راجع به ازدواج با زن یهودی و نصرانی پرسیدن، امام علیه السلام فرمودن نکاحهما احب الیه من نکاح ناسبیه. و ما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهوديه ولا النصرانيه. مخافه ان يتحود يتحود ولده او يتنصر و نصرانی بشن. خب دلالت این روایت بر کراهت دیگه خیلی واضح و روشنه. میگه ما دوست نداره، در این حال که جایزه، یعنی از ابتداعا میفرمد نکاح با اینا از نکاح با ناسبی بهتره. بعد میفرماید البته ما دوست نداریم که مردم مسلمان با اینها ازدواج کنه. چرا؟ چون زنه و تأثیر میذاره، ممکنه در اولادشون و بچه هاشون یهودی و یا نصرانی ممکنه بکنه. در اینجا نهی نداریم دیگه، نهی نشد. ما اوهب گفت دوست ندارم، این دوست نداریم تنزیهیه، این تنزیهه، در واقع ما اینو نمیخوایم، عدم محبت به این مسئله است. دومیش روایتش نه صحیحه نیست، اولش صحیحه است، دومیش صحیحه نیست. خب نباشه، مگر هر روایتی محمد ابن مسلم نقل بکنه از اصحاب اجماع هم باشه؟ خدمت شما عرض بشه ما او مبنا رو قبول نداریم که در واقع هر روایتی رو که اصحاب اجماع نقل بکنن دیگه این ما قبلش این مشکلی نداره، که در جای خودش مفصل بحث داریم اینها. بله بعضی آمدن میگن هر چه اون چک مثلا محمد ابن مسلم نقل کنه دیگه ما قبلش ما توجهی نداریم. نه در او هست سوال نمی کنن. چون یعنی واقعا به اونجا نمیرسه در شفایی، یعنی واقعا جا نداره، خود آقایون هم اونطور حضور ذهن ندارن که چرا. ممکنه مثلا فقط سوال بشه، اون یک سوال میشه اینه که خب حالا این که میگه صحیحه چرا صحیح هست، یعنی چی صحیح هست، یعنی چی، نه اینکه چرا صحیحه، یعنی چی. بله محمد ابن مسلم مثلا در اینجا از اصحاب اجماع هست یا نیست، اصحاب اجماع کی هستن و اینها، و آیا اون نظریه دیگه سوال نمیشه که مثلا آقا درسته درست نیست اینها، چرا در این حد که کی هستن به اینها قاعدتا سوال میشه اینها. اما طایفه چهارم روایاتی است که دلالت بر جواز ازدواج با اینها دارد در صورت ضرورت پیدا کردن. یه روایت، روایت که هم از جمله این روایت، یعنی روایت معتبره یونس، ببینید معتبره کلام است که یعنی در حقیقت اطلاق می شود بر روایتی که اصل اعتبارش مما یعنی مورد اتفاقه. حالا بعضی این روایت رو صحیحه می دانن، بعضی ممکنه حسنه بدانن، بعضی ممکنه موثقش بدانن. دقیق فرمودید؟ مثلا ها علی ابن هاشم مثلا اگر بیاد ممکنه مثلا حسنه بشه، بعضی نه همین رو صحیح میدانن. معتبر اطلاق میشه به روایتی که به هر حال اتفاق بر اعتبارش وجود داره، چه به نحو حسنه چه به نحو، و خود فردی که میگه معتبره در صحیحه یا حسنه بودنش تردید داره، دین نرسیده به این مثل، اما میدونه یا حسنه است و یا چی صحیح است. لذا ما مثلا در همین روایت ما میریم رفتیم بررسی کردیم ببینیم میتونیم بگیم اینو صحیحه یا نه. در این که بگیم صحیحه است یا صحیحه نیست یا صحیح است یا موثقه است، در این نتونستیم به نتیجه برسیم، اما از این سه حال خارج ندیدیم. مثلا فلان رو درش ما اختلاف داریم که آیا این امامی هست یا امامی نیست. بله مثلا معتبر است، همه اینها حجت هستن اینها. لذا در اینجا وقتی ما به نتیجه نمیرسیم، مثلا فلانی اگر خب امامی باشه روایت در اینجا میشه صحیحه چون توثیق هم داره، اما اگر امامی نباشه میشه چی؟ موثقه. ولی در اینجا ما به نتیجه نتونستیم برسیم که آیا این امامی هست یا امامی نیست، اما میدونیم یا امامی است یا سنی توثیق شده است، از این دو تا حال خارج نیست دیگه. اینو بهش میگیم چی؟ معتبره. لذا کسانی که میان عنوان معتبر می عنوان جدیدیه، اینطور نیست که مثلا در گذشته مثلا بوده باشه، اصطلاح تقریبا میتونیم نوی بگیم باشه اینا، و اطلاق میشه بر مواردی که فقیه صراحتا به صحیح بودن یا حسنه یا موثقه بودن روایت نمیرسه، اما از این سه حال خارجش نمیدونه. خب در هر سه حال که باشه میگه چی؟ معتبرتون و اعتبار داره. در امامی و غیر امامی بودن مثلا ها مثال مزده موارد متعدد داریم. در اینجا البته در این سند نیست ها، نه ما ایشونو اگه اشتباه نکنم حسنه میدونیم، یعنی روایتی رو که ایشون باشه یعنی امامیش میدونیم. نه یادم رفته چون در موارد من متعرض شدم. چرا؟ نه امامی میدونیم، امامی میدونیم ایشون رو. بله لذا نه 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 لذا بعضی ها که مثلا ندنستن وقت توثیق فقط موثقش کردن. بله چرا در قضیه شاید توثیق و عدم توثیق ایشون اختلافه؟ بله چرا؟ به خاطر اینکه اگه توثیق داشته باشه خب روایت دیگه دیگه صحیح هست، نه در امام بودنش مشکل نداریم، امامیش مشکل نداریم، در توثیق و یا ممدوح بودنش محل تعمله. به اونهایی که توثیق بهش رسیدن روایتش صحیحه میدونن، اونهایی که نه حسنه میدونن روایتی رو که ایشون باشه درش. خب در این روایت اینطور که هم این روایت هم از امام صادق از امام باقر و یکی دیگه از عمم ظاهرا نقل شده که قال امام یونس نقل کرده از عم به این صورت: لا ینبغی للمسلم الموسره ان يتزوج الامتا الا ان لا يجد قرتا ان لا يجد قرتا. مرد مسلمانی که تواناییشو داره که با حره و آزاد ازدواج کنه این شایسته نیست و نباید با چی؟ با امه ازدواج کنه. فکذالک لا ينبغي له ان يتزوج امرأة اهل الكتاب الا في حال الضروره. حيث لا يجد مسلمة حرة ولا امة. خب این روایت کاملا دلالت داره بر این که اگر در حال ضرورت بود اشکال نداره، اما در حال غیر ضرورت جایز نیست. لا ینبغی اون دیگه ضرورت عرفی است. مثلا ما کسی الان رفته در فرض کنید کشور اجنبی، امریکا، انگلیس، جایی که مثلا آقا اهل کتاب در اونجا هستن، دسترسی به زن مسلمان نداره و خدای نکرده اگر بخواد ازدواج نکنه به گناه میفته، این ضرورت دیگه، ضرورت به گناه میفته. اینجاست که میفرمد اشکالی نداره. حالا اینم یک طایفه از روایت پس با قید ضرورت جایز دانست. طایفه پنجم، بله خب نه ما منها آوردیم، یه روایت آوردیم، ولی روایات دیگه هم البته وجود داشته، ضرورت نداشته که ذکر بکنیم. بله حالا شاید شایسته تر این بود یه روایت دیگه هم ولو ضعیف بود چی نقل میکردیم که یعنی حالت طایفه‌ای پیدا کنه، اما همین که گفتیم منها یعنی میخوام بگیم که روایت دیگه در اینجا وجود داره. البته مخالفت هم نداره ها که حتی یک روایت وجود داشته باشه، چون خود به خود اونم طایفه‌ای میشه در مقابل طوایف دیگر، یعنی یک گروه میشه، ولی اون گروه از روایات در مقابل گروه یک روایت بیشتر نداشته باشه، اما این بیشتر داره، این داره، ولی روایت های ضعیف تری. طایفه پنجم روایاتی است که دلالت دارن بر جواز نکاح با یهودی و نصرانی چنانچه مرد در خانه خودش زن مسلمانی داشته باشد. بله نه اینجا یک اشتباه، نه این یه اشتباهی شده در اینجا، نه در تعبیر اشتباه شده،
شاید عدم جواب،
بله این کلمه عدم افتاده، عدم جواز نکاحشون بر مسلم است، ولی خدمت شما عکسش اشکال نداره که یعنی یهودیه رو داشته باشه، اینجا یک عدم افتاده در اینجا روایت میخونه، بله نه روایت میخونه در خود کتابم، این من اینجا چیز کنم که بله نه عدم معلومه در اینجا مشخص. خب یکی از اینها مزمره سماعت ابن مهران عدم جواز رو بینیسید، بله عدم جواز نکاح رو، یکی از اینها روایت مزمره سماعت ابن مهران است که میگوید راجع به ازدواج مرد با زن یهودی و نصرانی در حالی که مرد زن مسلمانی در خانه دارد سوال کردم، قال لا جایز نیست، و یتزوج المسلمت علی الیهودیت و النصرانیه، عکسشون میتونه انجام بده، اگه در خانه زن یهودی و نصرانی داره میتونه با زن مسلمان چه کنه؟ ازدواج کنه. در واقع نوع احترام برای زن مسلمانه دیگه، که اگر زن مسلمان دارید زن یهودی دیگه و سرش حبو نیارید، اما عکسشون میتونید بیارید. و یکی دیگر روایت منصور ابن حازم است از امام صادق علیه السلام که میگوید سوال کردم راجع به مردی که با زن کافر ذمی در حالی که زن مسلمانی دارد ازدواج میکند، قال علیه السلام یفرق بینهما، بین اینها باید جدایی انداخت، یعنی نکاح جایز نیست. این هم طایفه چندم پنجم طایفه ششم و هفتم میمونه که بمونه برای فردا تا بتونیم به جهت کرد. یعنی باید اینا رو از هم جدا کرد. یعنی نکاحش نکاح درستی نیسته. بله 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 درسته به صورت جمله اخباری است، اما دلالتش بر لزوم جدایی واضح و روشن و آکده.